ذوالفقار خشم حیدر را به یاد خود بیار، ذوالفقار خشم حیدر را به یاد خود بیار، خاطرات فتح و خیبر را به یاد خود بیار، اینقدر از گنبد آهن که داری دم بزن، ماجرای کندن در را به یاد خود بیار، ماجرای کندن در را به یاد خود بیا، خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و خادمون، خیبر خیبر
همه همه
خادمون، خیبر
سربازان ولایت منتظر یک اشاره رحمتن،
خادمون لبک یا علی،
ما ترسی از مقابله با شما نداریم، ما عاشق مبارزه با شماییم.
نعره تکبیر ما و روز مرگ تو یهود، نعره تکبیر ما و روز مرگ تو یهود، تا به حیفا و تلاوید برده موشک های ما، میدرد یک نعره ما از وجودت تار و پود، میدرد یک نعره ما از وجودت تار و پود، خیبر خیبر یا صهیون جیش.
به امید نابودی رژیم صهیونیستی و رهایی انسان‌های آزاد از چنگال ستمگری‌های این رژیم جنایتکار. برنامه‌های نوبت کاری رادیو معروف ادامه می‌دیم با مستند پنجره که به مدت 18 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم.
منادي 101 سما عمليات
اعلنت المقاومه الاسلاميه قبل قليل في بيان لها تمكن مجموعتها من أسر جنديين إسرائيل.
مع كبير الأمطار رجعت وكل الشباب معي.
اوایل ماه جوان 2006 اسرائیل رزمایشی مخفی را در شهر ناصره در شمال سرزمین‌های اشغالی برگزار کرد. نیروهای اسرائیل در این منطقه شهر بنت جبیل را بازسازی و عملیات خود را در آن اجرا کردند. نقشه آن این بود که بعد از عملیات احتمالی گروگانگیری که حزب الله انجام می‌دهد، یک جنگ به راه بیفتد. امیر پرتز، وزیر جنگ سابق اسرائیل:
نقشه‌های مختلفی مطرح شد. نقشه‌ای که سرانجام اجرا شد این بود که یک حمله هوایی قاطع با تمام امکانات به مقرهای حزب الله انجام بشه تا قدرت اونها در هم شکسته بشه.
در همان ماه جلسه‌ای با حضور رهبران لبنان تشکیل شد و دبیر کل حزب الله سخنان قاطعی درباره مزرعه‌های شبعا و اسیران لبنانی گفت. مروان حماده از وزیران دولت لبنان در سال 2006:
و كانت جلسه حوار،
از یادم نمیره که جلسه در ماه ششم میلادی بود. در اون جلسه صحبت بر سر این بود که مقاومت برای اقتصاد لبنان چه خوبی ها و چه بدی هایی داره. سید حسن نصرالله گفت: سالهایی که با رفیق حریری بودیم هم رشد اقتصادی داشتیم و هم مقاومت میکردیم. در اون جلسه سید به رهبران سیاسی حاضر در جلسه اطمینان داد که تابستانی خوب با رشد اقتصادی و گردشگری پر رونق پیش رو داریم و سلاح مقاومت مزاحم زندگی مردم لبنان نخواهد بود.
حزب الله به دور از دعواهای سیاسی داخلی و خارجی آماده میشد تا عملیاتی جدید برای به اسارت گرفتن نیروهای اسرائیلی اجرا کند. نیروهای حزب الله ماها بود که مقرهای اسرائیل در مرز لبنان را خوب زیر نظر داشتند. آنها سرانجام مقری از نیروهای اسرائیلی را در منطقه خلورده در مرز لبنان و فلسطین اشغالی انتخاب کردند. در این منطقه جایی به نام نقطه 105 قرار داشت که نقطه ضعف اسرائیلی ها محسوب می شد، زیرا دارای طبیعتی جنگلی بود که استتار، نفوذ و جابجایی نیروهای حزب الله را راحت می کرد. مقاومت دریافت که نیروهایی که در مقرهای نزدیک به نقطه 105 حضور دارند نمی توانند در هنگام حمله حزب الله از گشتی های داخل این محدوده پشتیبانی کنند و به کمک آنها بیایند. گروه رصد حزب الله همچنین متوجه یک کاروان گشت اسرائیلی متشکل از دو خودروی هامر شد که به طور منظم به نقطه 105 رفت و آمد می‌کردند. این دو خودرو به دلیل ناهموار بودن زمین حرکت کندی داشتند و فاصله بین آنها نیز حدود 110 متر بود. فرمانده عملیات خالد بزی معروف به حاج قاسم برای آماده سازی نیروهایش به محل اجرای عملیات نزدیک شد. او مختصات منطقه را به دقت بررسی و سپس در داخل لبنان منطقه شبیه به آن را بازسازی کرد. رزمندگان حزب الله رفت و آمد خود را به نقطه عملیات بیشتر کردند. نوع عملیات از نظامی به امنیتی نظامی تغییر یافت و تمرین‌های عملیات نیز در شرایط مختلف انجام شد. حالا دیگر زمان آن رسیده بود که نیروها در مکان عملیات حضور پیدا کنند. آنها هفته‌ها در محل عملیات حضور داشتند و البته در همین زمان ارتش اسرائیل هم آماده باش خود را به بالاترین حد رساند. 12 جولای سال 2006 ساعت 8:40 دقیقه صبح، دو دستگاه خودروی هامر متعلق به ارتش اسرائیل شروع به گشت زنی در منطقه مرزی ایتش‌شعب کردند. ساعت 9 صبح فرمانده گشت از خودروی دوم خواست که به دنبال او حرکت کند. تامر فاینبرگ از سرنشینان کاروان گشتی اسرائیل آن لحظات را به خوبی در یاد دارد. آن روز آخرین گشت او در دوره خدمت سربازی بود.
من پشت سر راننده نشسته بودم. احساس میکردم که یه اتفاقی میخواد بیفته. به ما اعلام شده بود که احتمال عملیات گروگانگیری وجود داره، اما هیچ وقت احتمال نمیدادم که این اتفاق برای ما بیفته.
ساعت 9:04 دقیقه صبح، هر دو خودرو به محل مورد نظر یعنی نقطه 105 رسیدند.
هر ثانیه از این حادثه رو به یاد دارم. موقعی که موشک به ماشین اصابت کرد به دوستانم توجهی نکردم و فقط تفنگم رو تو دستم گرفتم. در رو باز کردم و بیرون پریدم. تا پام رو بیرون گذاشتم تیر تک تیرانداز به دستم خورد و دستم تقریبا قطع شد. به سمتی دویدم که احساس میکردم مکان امنی باشه.
بعد از نیم ساعت خبر منتشر شد. در حمله حزب الله به گشتی‌های اسرائیل 8 سرباز اسرائیلی کشته و 2 نفر اسیر شدند. دبیر کل حزب الله نشستی خبری برگزار کرد.
هول اسوا الموجودين عنا،
این اسیران که پیش ما هستند
لن يعودوا الى الديار الا بوسيله واحده،
به خانه‌هایشان بر نمی‌گردند مگر از یک راه، مذاکره غیر مستقیم و تبادل.
اذا كان العدو الاسرائيلي،
اگر اسرائیل خواستار درگیری است و فکر می کند که می خواهد به حساب لبنان برسد، ما برای رویارویی آماده ایم و تا دورترین جایی که این دشمن و پشتیبانهای آن فکر می کنند پیش می رویم. اگر جهان آرامش می خواهد ما آماده ایم، اگر جنگ می خواهد باز هم آماده ایم، اما اگر جنگ را انتخاب کردند باید منتظر غافلگیری ها باشند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز در نشستی خبری به سخنان سید حسن نصرالله واکنش نشان داد.
ما از اول گفتیم که تحت تأثیر تهدید قرار نمیگیریم و با طرف تروریست برای تعیین سرنوشت سربازهای اسرائیلی مذاکره نمی کنیم.
وزیر جنگ اسرائیل در آن اوضاع با فرماندهان ارتش گفتگو می‌کرد تا پیشنهادهایی برای واکنش به حزب الله را آماده و به جلسه هیئت دولت ارائه کند.
سه سوال مطرح شد. اول اینکه آیا واکنش ما فوری باشه؟ دوم اینکه آیا واکنش محدود به ارسال چند جنگنده برای بمباران مراکز حزب الله باشه و بعد از اون اوضاع به سمت آرامش پیش بره؟ یا اینکه عملیات‌هایی برای ایجاد بازدارندگی حزب الله انجام بدیم؟
سرانجام ارتش اسرائیل تصمیم خود را برای اجرای یکی از این نقشه‌ها عملی کرد و بمباران بعضی از مناطق و پل‌ها شروع شد. اولمرت در جلسه هیئت دولت دست ارتش را برای پاسخ دادن به حزب الله باز گذاشت. بدین ترتیب در صبح 13 ژوئیه 2006 تأسیسات زیربنایی بیروت و فرودگاه این شهر بمباران شد. حمله اسرائیل هر لحظه شدیدتر می شد. در پاسخ به این حملات حزب الله هم به شلیک کاتیوشا ادامه می داد. شهید حاج قاسم سلیمانی:
هر اقدامی که حزب الله می خواد انجام بده قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام میده بعد اقدام میکند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت به اینکه عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم و سرنوشت ساز، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگی دارای دو وضعیت بود: یکی آمادگی در مقابله، دو آمادگی در کاهش خسارت. به این دلیل در تمام دوره‌ای که رژیم اجرای عملیات کرد، خصوصا در ساعات و روز اول و روزهای اول، او بانک اطلاعاتی از قبل آماده داشت. همه اون بانک اطلاعاتی که از قبل آماده کرده بود، اون بانک را به نیروی هوایی خودش واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای اون بانک مختصات دقیق هر موقع حزب الله وجود داشت وارد عمل شد. اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش، حداقل آسیب را دید، یا میتوان گفت در لحظات های اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده، و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد در پیشبینی ردالفعلی که از دشمن کرده بود.
دولت لبنان جلسه تشکیل داد. در این جلسه دشمنی با حزب الله که از چند ماه قبل شروع شده بود به اوج خود رسید. مروان حماده از وزیران دولت لبنان در سال 2006:
اولا غافلگیر شدیم، چون معتقد بودیم که حفظ لبنان از اون دوتا سرباز و از مچگیری اسرائیل مهمتر بود. راه های دیگری هم برای بازپسگیری اسیران لبنانی وجود داشت.
محمد فنیش، وزیر حزب الله در دولت لبنان:
نحن ما قلنا احنا قبلنا بمنطق ان الحكومه لم تكن على علم ان الحكومه تتنصل من مسئوليه العمل.
قبول داشتیم که دولت اطلاع نداشت و طبعا باید از زیر بار این کار شانه خالی میکرد. این درست، اما در اعلامیه دولت بندی وجود داشت که مفهوم سیاسیش این بود که وقوع این اتفاقات رو قبول نمیکنه. یعنی عملکرد مقاومت از طرف دولت محکومه.
تبری جستن از عملکرد مقاومت به بیروت محدود نشد. دفتر پادشاهی سعودی بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد بین مقاومت مشروع و ماجراجویی‌های حساب نشده تفاوت قائل است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم مدعی شد تعداد زیادی از وزیران خارجه و سفیران کشورهای عربی در گفتگو با او خواستند که اسرائیل به عمر حزب الله پایان دهد. شهید حاج قاسم سلیمانی:
اولمرت او در یه سخنی گفت که برای اولین بار همه کشورهای عربی، البته همه چی میگفت به دلیل اون اغلبیتی که در کشورهای عربی، البته اینجا بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس شورای همکاری مد نظر او بود، اما طبیعتاً مصر هم شامل همین شد، یه کشورهای دیگر از این مستثنا نبودن. اما میتونستیم در اون مقطع استثناءاتی قائل بشیم. خب میدونی عراق فاقد حاکمیت بود، دولت سوریه به دلیل مرگ حافظ اسد دولت جوانی بود که در واقع تازه شروع به کار کرده بود. لذا اغلبیت که گفتن همه کشورها، منظورشون اون اغلبیت. لذا ایشون این بیان را داشت که برای اولین بار در جنگ بر علیه یک سازمان عربی، همه کشورهای عربی اسرائیل را در این جنگ حمایت کرد.
این وضعیت اسرائیل را مصمم کرد که به سمت سنگر اصلی حزب الله، یعنی زاهیه جنوبی بیروت پیش برود. خبرها حاکی از آن بود که دبیر کل حزب الله یک مصاحبه تلویزیونی برگزار می کند. درست زمانی که دان هالوتس رئیس ستاد جنگ اسرائیل هم برای مصاحبه آماده می شد. اما باز هم سید حسن نصرالله نقشه اسرائیلی ها را برهم زد. او به وعده اش برای غافلگیر کردن اسرائیلی ها عمل کرد.
غافلگیری هایی که وعده آن را داده بودم از الان شروع خواهد شد.
الان في عرض البحر.
الان در پهنای دریا مقابل بیروت ناوچه نظامی اسرائیلی که به زیربناهای لبنان و خانه های مردم تجاوز کرد، نگاه کنید چطور آتش گرفته و با ده ها سرباز اسرائیلی غرق خواهد شد.
اون چیزی که دشمن تصور نمی کرد و حزب الله او رو در غافلگیری قرار داد، مسئله موشک‌های دریایی بود. خب اون روز برای اولین بار می‌خواست موشک دریایی مورد آزمایش قرار بگیره. سه تا ناوچه اسرائیلی در مقابل استفاده بودند. تا اون روز دشمن در اون هفته یک برتری داشت. ما هنوز کار مهمی غیر از رد الفعل موشکی نکرده بودیم. این اقدام باید صورت می‌گرفت. چندین مرتبه این موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بکنه، اشکال در شلیک به وجود اومد. سید میخواست در صحبت خودش این را اعلام بکنه به عنوان یک غافلگیری، یک مفاجعه، به تعبیر مفاجعه، یک عمل مهم غافلگیر کننده. ما رسیدیم به انتهای صحبت سید. صحبت سید باید ضبط میشد، بعد منتشر میشد. سید خب صحبتش بنابرای تنظیم بشه توی اتاقی شد، چناری بود، ما نشسته بودیم با هم دیگه، با عماد و برادر دیگه نشسته بودیم. خب این موشک شلیک نمیشه، رسیم به نقطه آخر صحبت سید که میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. هم به این نقطه که رسیم، قبل از این سید این کلمه را بخواه بیان بکنه، موشک شلیک شد، به سرعت اصابت کرد. لذا سید در پایان بیان خودش مثل یک بیان غیبی، او مثل یک میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن. و همه این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. موشک آمد اصابت کرد و ناوچه را دونیم کرد. این خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود تا پایان جنگ دیده نشد دیگه. تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد.
با گذشت روزهای آغازین جنگ، آمریکایی‌ها تلاش خود را برای نجات اسرائیل از این معرکه آغاز کردند. البته طبق معمول با اعلام پیش شرط‌هایی که به نفع اسرائیل و به ضرر حزب الله بود. کشورهای عربی هم که آرزوی ضربه خوردن و نابودی حزب الله را در دل داشتند، حاضر به میانجیگری برای پایان یافتن این وضع نبودند.
دخلنا في القتال. الامریکیون
وارد جنگ شدیم. فقط پس از 4 یا 5 روز، یعنی زمانی که اسرائیل تمامی مکانهایی را که میشناخت بمباران کرده بود، آمریکایی‌ها فکر کردند که ما در موضع ضعف هستیم. ترسیده ایم و زمان تسلیم شدنمان فرا رسیده است. در آن هنگام آمریکایی‌ها با سعد حریری تماس گرفتند. حریری در آن زمان نخست وزیر نبود، بلکه رئیس یک فراکسیون مجلس بود که نخست وزیر آن دوره، یعنی فؤاد سنیاره، به آن گرایش داشت. حریری با ما تماس گرفت و گفت آمریکایی‌ها حاضرند در صورت تحقق 3 شرط جنگ علیه جنوب لبنان را متوقف کنند. اول اینکه حزب الله باید 2 نظامی اسرائیلی را که اسیر کرده آزاد کند. دوم اینکه حزب الله کاملا خلع سلاح و به یک حزب سیاسی تبدیل بشه. و سوم اینکه حزب الله با اعزام نیروهای چند ملیتی و نه نیروهای بین المللی وابسته به سازمان ملل به جنوب لبنان موافقت کنه. این نیروها وابسته به شورای امنیت سازمان ملل نیستند، بلکه متعلق به آمریکا و تحت فرماندهی آمریکا هستند. هدف این بود که ما قبول کنیم نیروهای چند ملیتی در خاک لبنان، مرزهای لبنان و فلسطین، مرزهای لبنان و سوریه و همچنین در فرودگاه‌ها، سواحل، گذرگاه‌های ورودی و خروجی لبنان مستقر بشن. یعنی یک اشغالگری بین‌المللی و اشغالگری آمریکایی را بپذیریم. طبعاً ما این 3 شرط را رد کردیم و به مبارزه ادامه دادیم. در آن زمان کاندولیزا رایس به لبنان آمد. او در آن هنگام به لبنانی‌ها از نبرد سرنوشت ساز گفت و اینکه حزب الله قطعاً شکست می‌خورد و نابود می‌شود. و این جمله معروف را گفت که منطقه با حالت درد زایمان تولد خاورمیانه جدید مواجه است.
و گفت این همان خاورمیانه جدید است که درباره آن صحبت می کردیم.
با شعله ور شدن آتش جنگ در 10 روز نخست، نامه ای از تهران به دست سید حسن نصرالله رسید. نویسنده که بود و در نامه چه نوشته شده بود؟ در برنامه بعد خواهید شنید.
صبح شما بخیر باشه مردم عزیز و گرانقدر. چه تصویر زیبایی در این مستند به نمایش گذاشته شد. نام زیبای سید حسن نصرالله، حاج قاسم سلیمانی و دیگر مبارزان راه حق که به درجه رفیع شهادت نائل شدن. انشالله که خود متعال اونها در بهترین مکان در بهشت خودش جای بده. 8:50 است و شما همچنان شنونده رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. این روزها همه ما مشغول عزاداری هستیم و البته تفکر درباره آنچه که بر امت اسلام داره میگذره. از دست دادن چهره‌های شاخص و تأثیرگذار جبهه مقاومت که از تمام توانایی‌ها و توانمندی‌هاشون استفاده می‌کنن برای اینکه بتونن رژیم کودک‌کش، قاصب و خونریز اسرائیل رو نابود بکنن و در این مسیر از هر آنچه که می‌توانند استفاده می‌کنن. این روزها هم که مردم بیتوا و مقاوم فلسطین، غزه و لبنان گرفتار قده سرطانی منحوسی به نام رژیم صهیونیستی شدن، رژیمی که در طول چند دهه نشون داده چه خطری برای بشریت داره و چطور در پناه برخی از قدرت‌های جهانی و ابرقدرت‌های استعمارگر به حیاتش ادامه میده و بی پروا و آزادانه دست به هر جنایت و ویرانگری میزنه. رژیم غاصب صهیونیستی مثل بیماری مهلک سرطان، اگه مردم جهان جلوی پیشرفت این قده سرطانی رو نگیرن، به مرور همه جهان رو آلوده میکنه. جنایات این روزهای صهیونیست‌های غاصب در لبنان نشون داده که این آتش گسترده اگه خاموش نشه میتونه منطقه رو در بر بگیره و این جنگ گسترش پیدا کنه.
به لحظه از آن قسم، به بغض کودکان قسم، آمد زمان فتح خیبر و انتقام ما. قسم به وعده خدا، قسم به لحظه دعا، قاسبان قدس خاک می شوند زیر گام ما. بیا ببین شهامت مرا، نظار کن صلابت مرا، بیا ببین شهامت مرا، نظار کن صلابت مرا، خروش و خشم و غیرت مرا، که بیقرار لحظه شهادتم، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنا جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است. رسید وقت انتقام، که کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید وقت انتقام، که کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید موسم قرار، نمانده فرصت فرار، مانده بر سر شما کنون سایه سار مرگ. قسم به خون ما، قسم به تیر، قسم به قبله نخست دین، قسم به خون ما، قسم به تیر، قسم به قبله نخست دین، قسم به آن نبرد آخرین، که این رژیم زاده از حرام رفتنیست، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای
جهنم است. رهبر معظم انقلاب چهارشنبه چهارم مهر ماه دیداری داشتن با پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت که در بخشی از فرمایششون اینطور گفتند امروز یک واقعه مشابه جنگ تحمیلی در فلسطین و لبنان قابل مشاهده است. بله، از اون تجاوز گرفته تا بمباران مناطق مسکونی و از دست رفتن و به شهادت رسیدن انسانهای برگزیده، همه و همه در این واقعه در حال دیده شدن هست. متاسفانه انسانهای بزرگواری رو در این جنگ ما از دست دادیم که نام هر کدومشون یک دنیا حرف برای ما داره و یک دنیا آموزه‌ای که میتونیم ازشون یاد بگیریم. چند لحظه پیش هم روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که سردار پر افتخار ستیپ پاسدار عباس نیلفروشان، مستشار سپاه در لبنان، در حمله تروریستی رژیم صفاک صهیونی در جمعه ششم مهر ماه به همرزمان شهیدش پیوست. یاد خاطره این شهید گرانقدر و همه شهدای جبهه مقاومت رو گرامی می‌داریم و تسلیت می‌گیم به رهبر معظم انقلاب و همه کسانی که در انتظار پیروزی جبهه مقاومت هستند. خدمتتون عرض کنم که امروز ویژه برنامه‌ای رو داریم که تقدیمتون می‌کنیم برای گرامی داشته یاد و خاطره سید حسن نصرالله، سید عزیز مقاومت، این مجاهد فرزانه که دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده ویژه برنامه نصرون من الله باشید.
دبیر کل مجاهد و شجاع حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله پس از عمری مجاهدت شجاعانه در راه خود به شهادت رسید.
واقتلونا تحت کل حجر و مدر.
نصر من الله.
من که از خاک پاک ایرانم، در غم لاله های لبنانم، در غم لاله های لبنانم.
جیش محمد و آدم چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، ای بر خیبر یا صحیح.
کاش اسم تو آخرین کلامم باشد، کاش اسم تو آخرین کلامم باشد، پروانه شدن حسن ختامم باشد، مانند کبوتران در خون خفته عنوان شهید قبل نامم باشد. بسم رب الشهداء و صدیقین.
جیش محمد و قادم و نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، اردا چون اجدادت نابودی، ما از نسل پته احریمن، اینجا عشق کودک پیروز است، اینجا خون بر موشک پیروز است.
خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف و ویژه برنامه نصر من الله عرض سلام و ادب دارم. تسلیت عرض میکنم محضر قطب عالم امکان حضرت مهدی صاحب الزمان اجل تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری و یکایک که شما همراهان و شنوندگان محترم و گرامی رادیو معارف شهادت جانگداز سید عزیز